بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سوره مباركه نحل، این سوره رو به سوره نعم هم میگند، نعمت ها، سوره نعم، سوره نحل. میفرماید که 40 آیه من اولها مکیتون و الباقی من قوله والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم الی آخر سوره مدنیتون. بعضی ها گفتن که 40 آیه اول این سوره مکی است و از آیه 40 به بعد تا آخر سوره میشه مدنی. عن الحسن و قتاده. حالا بله، آره، حالا سب یه توضیح میدم، سب کنید. پس این آیه والذین هاجروا یعنی آیه 41، 40 تا یه اول میشه مکی، بقیهش هم 80 تا میشه مدنی. و قیل مکیتون کلها، بعضی ها گفتن کل این سوره مکیست، غیر و ثلاث آیات نزلت، غیر از 3 آیه که نازل شده، فی انصراف نبی صلی الله علیه و آله من احد. 3 آیه انصراف نبی من احد، یعنی خود دیگه تو شهر مدینه میشه دیگه. آیه و این عاقبتم فعاقبو، یعنی آیه 126، 127، 128، 3 آیه آخری نزلت بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه نازل شده. ان ابن عباس و عطا و شعبی، این شد دو قول. قول سوم و فی احد الروایات عن ابن عباس، یک نقلی از ابن عباس اینه که بعضها مکی و بعضها مدنی، بعض این آیات مکیه بعضش هم مدنی. فالمکی و من اولها الى قوله و لکم عذاب عظیم، از اول سوره تا آیه لکم عذاب عظیم مکیست. مدنی هم قوله ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا الى قوله به احسن ما کانوا یعملون. معمولا اینجوری کم بود، اینجا اولین بار بود که مجمع البیان اومد گفت که اختلافیه که این سوره مکیست یا مدنیست، یا چقدرش مکیه چقدرش مدنی. علتش اینه ها، این که یک سوره مکی باشه یا مدنی باشه، اون جاهایی به درد آدم میخوره که مثلا فرض کنید یه آیه نسخ شده باشه، بعد وقت اونجا مهمه که بگیم مکیست مدنیست، ناسخ کدامه منسوخ کدامه. ولی اگر که یک سوره اصلا بحث احکام فقهی نداشته باشه، بحث نعمت هاست و چیزی هم از اون سوره نسخ نشده باشد، اینجا که چیزی نسخ نشده، اینجا حالا چه خاصیتی داره بخوایم بگیم مکی یا مدنی؟ و این سوره چون آیهی که ناسخ و منسوخ ندارد، مفسرین انگیزه ای نداشتند که نقل بکنند که این سوره مکیه یا مدنی. وقتی انگیزه نداشتند، بعد که اومدن بنا کردن هی بگن کدام مکیه کدام مدنی، اختلاف شد تو این سوره. سوره های دیگر که اختلاف نیست، به خاطر اینکه انگیزه برای نقل مکی و مدنی زیاد بوده، اونم جای انگیزه زیاده که آیات ناسخ و منسوخ داشته باشه، و این چون ناسخ و منسوخ ندارد تأثیری هم نداره. حالا میخواد همش مکی باشه، میخواد همش مدنی یا اختلافی باشه، تأثیری نداره.
آیه
آره دیگه، اصلش اینه دیگه. بله، عدد و آیه ها، تعداد آیات این سوره 128 آیه است. لیس فیها خلافون، اختلافم توش نیست. فضلها، ثواب این سوره. ابی بن کعب ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، ابی بن کعب میگه من قرأها لم يحاسبه الله تعالی بالنعم التي انعمها علی. گفتم اسم سوره رو میگه سوره نعم، به همین خاطر هر کس که این سوره را بخواند خدا محاسبش نمی کند به نعمت هایی که نعمت داده به اون انسان تو دنیا. و اوتی من الاجر کالذی مات و احسن الوصیه، ثوابش هم کسی که این سوره رو بخونه مثل کسیه که بمیرد و وصیتش خوب باشه. بعضی خود وصیتشون گناهه، خود وصیت کردنشون. آدمی هم که وصیتش گناهه با گناه اصلا میمیره. فمن خاف من موس جنفا او اسما، این بعضی اصلا خود وصیتش گناهه. فمن خاف من موس جنفا او اسما، کسی که این سوره رو بخواند ثواب کسی را میبرد که وصیتش وصیت درست بوده، وصیتش گناه نباشه. وصیت گناه همین چند پیش امام جمعه اومده اینجا، امام جمعه یکی من وصیت خودش ها، وصیت خودش این که نمیدونم فلان خونمون رو بدید به پسرم و نمیدونم فلان چیز رو بدید به دخترم و فلان، وصیتش اینجوری. وصیت اصلا گناهه. شما اگه وصیت میکنی بیش از یک سوم وصیت نمیتونی بکنی، بکنی هم گناه باطل هم هست. اون وصیت نیست که، اون دیگه وصیت نه. بر روا محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال من قرأ سورة النحل، هر کی سوره نحل رو بخونه، فی کل شهر، هر ماه یک بار، کفی المغرم فی دنیا، از ورشکستگی توی دنیا محفوظ میماند. و سبعین نوعا من انواع البلا، محفوظ میمونه از 70 نوع بلا. احبنه الجنون والجزام والبرس. چی؟ نه دیگه خوندم دیگه. و این مات فی یوم تلاها او لیلت کان له من الاجر کالذی مات فحسن البصیره. نه نه او اول فرمود ها، بعد حال داره میگه اگه روز بمیره یا شب بمیره دم همین. بله کم داره. کفی المغرم فی دنیا و سبعین نوعا من انواع البلاء، احبنه الجنون والجزام والبرس. ساده ترینش این است. و کان مسکنه فی جنت عدن و هی وسط الجنان، سکونتش هم وسط بهشته. خب تفسیرها، تفسیر سوره. لما ختم الله سبحانه سورة الهجر به وعید الکفار، آخر سوره قبلی بحث وعید کفار بود، کان افتتاح هذه سوره به وعیدهم ایزن، آغاز این سوره هم یعنی ارتباط داره با ما قبل. نه اینو معمولا این چون مفسرین قدیمی ها اینو معتقده به نظم بین سورند، این از اوناست مجموع بیان. نه نه این عالم اینو میگن که یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله که اینجوری گذاشته سوره ها را، این ارتباط بین اینها برش مهم بوده. اینا میگن دا این اینا ها، یعنی مجموع البیان ها، اینا اینجوری اعتقادی دارند. نه، بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. چی؟ ایشون معمولا این روایت عبی بن کعبه، یه روایت خیلی طولانیه، کل قرآن را تقریبا میگه این سوره چقدر ثواب داره، اون سوره چقدر، اون سوره چقدر، اون سوره. این مجموع بیان این حدیث رو قبول داره و هی از این داره نقل میکنه. حدیث چم درست نیست، درست نیست. سبحانه و تعالی اما یشرکون، ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله، امر خدا، حالا بگوید قیامت یا دستور خدا آمد یا حالا می آید. فلا تستعجلوه، عجلم نکنید. سبحانه و تعالی، پاک و منزه از خدای متعال. ان ما یشرکون، حالا این ما رو یا بگید ما موصوله، یعنی اما یشرکونه، او یا ما مصدریه بگید ان شرکهم. ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، نازل میکند یا نازل میشوند ملائکه به روح. حالا به روح یعنی به وسیله روح یا به همراه روح، یعنی روح را یا وسیله قرار بدیم، یا اینکه بگوییم نه روح یه فرشته‌ای در مقابل کل ملائکه، کل ملائکه یه طرف، روح هم یه طرف. من امرهی، به دستور خداوند، علی من یشاء من عباده، اینو نازل میشن بر هر کسی که خدا گفته است. ان انذروا، این ان یا حالا ان مخففه از مستقله، یعنی انهو، این ان یعنی انهو، ضمیرش هم ضمیر شأن، انهو انذروا لا اله الا انت که زمیرش هم زمیرش، یا این که نه این ان انذروا رو بگید ان مفسره، نازل میشوند به این مطلب، نازل میشوند این مطلب رو نازل میشوند که انذروا، انذروا هم یعنی اعلمو، بگید اعلام بکنید، اعلمو انه لا اله الا انا، این که خدای جز من نیست. فاتقوا الله، بپرهیزید خداوند رو. آیتان، دو تا آیه بود. القرائت، یعنی این تقریبا شاید اینجوری نداشتیم تو مجموع بیان، این شاید اولین بار باشه که مجموع بیان بیاد یه قرائت رو بگه بعد الحجه و دلیل قرائت رو نگوید. ببینه الان اینجا القرائه، بعدش هم اللغه، دیگه الحجت نمیگه. این احتمالاً همون حرف های مدرس خدا رحمتش کنه، گفت که آخر شب بوده، گفته این دو جمله بنویسیم و بخوابیم. این القرائت چه گفته همش اشتباس، القرائت رو اینش اشتباس، الحجت هم که نداره، این همی یا آخر شب بوده یا با زنش دعواش بوده، اینا خلاصه دیگه. خیلی این بحث القرائت اینجا رو باور نکنید، این دو اشکال داره. القرائت این یشرکون بخونیم یا تشرکون، میگه تشرکون به تا کوفیون غیر عاصم، یعنی آقای حمزه و آقای کسائی، این قرائ کوفه، اینا خوندند تعالی اما تشرکون. اما بقیه گفتن یشرکون. این یه اختلاف قرائت. اختلاف قرائت دوم که خیلی زیاد است، میگم اینجا اصلا خراب شده دیگه، ینزل الملائکت یا ینزل الملائکت یا تتنزل الملائکت، این اصلا چجوریه؟ میگه این ینزل الملائکت یا تنزل، میگه به فتح تائه و زای و تشدید، یعنی بخونید تنزل الملائکت تنزل، منید هم ته فتحه داشته باشه ز فتحه با ته، تنزل الملائکت تنزل الملائکت، که تنزلو هم یعنی تتنزلو دیگه، که روشنه. میگه رفع ملائکه، رفع ملائکه یعنی این که ملائکه رو فاعل بگیرید نه مفعول، ملائکه رو فاعلش بگیرید. روح، روح یعنی قرأ روح، اینجوری آقای روح اینطوری قرائت کرده، و همینطور زید ان یعقوب، اینا راوی از یعقوب و سهل، و هی قرائت الحسن، حسن بصری هم خونده تنزل الملائکت و الباقون، بقیه خوندند ینزل الملائکت بلیا، ینزل و ینزل زم کسره و نسب الملائکه یعنی ملائکه مفعول باشه، که اینجوری خونده ابن کثیر و ابو عمرو، و ابن کثیر و ابو عمرو یخففان ینزلو علی اصله ما، یعنی آقای ابن کثیر و ابو عمرو گفتند که این ینزلو ها زش تشدید نداره، ینزلو الملائکت، ابن کثیر و ابو عمرو یخففان ینزلو، یعنی زی ینزلو رو با تخفیف علا اصله ما. این اصلا قاعده شو اینه که همیشه در کل قرآن نزله را نزله همه جا میخونند، اصلشون اینه ها که کلمه نزله را همیشه میگن نزله. و کذالک رویس ان یعقوب، آقای رویس هم از یعقوب همین رو نقل کرده، اما بقیه یشددون، بقیه با تشدید میخونند ینزلو. گفتم ما اینا قاطی شده است، اینا رو خیلی به اینجا این دو سه سطر رو خیلی اعتماد نکنید. خیلی خوب، اللغتو نه اش، این اینقدر اینجا اختلاف قرائت این کلمه زیاده، ایشون میخواسته خلاصش بکنه اینجوری اشتباه شده. کتاب قرائت برو، خب گفتم ما این اولین جاییه که الان الحجت هم نداره دو، که دلیل این اختلاف قرائت رو چی. اللغتو قیل ان تسبیح به تشدید فی اللغت علا اربعت اقسام، تسبیح باب تفعیل دیگه، سبحه یعنی چی؟ تسبیح به تشدید در لغت، در لغت چهار جوره. اول این که گاهی میگیم تسبیح، تسبیح خدا یعنی تنزیه خدا، مثل سبحان الذی اسرا بعبده، یعنی پاک و منزه است، این یک معنا. دومی که گاهی تسبیح یعنی انشاءالله، تسبیح یعنی انشاءالله، مثلا به معنی الاستثناء که قوله لولا تسبحون، این آیه که میفرما لولا تسبحون یعنی چرا انشاءالله نمیگید، چرا انشاءالله نمیگویید. لولا تسبحون ای تستثنون به قولکم، انشاءالله چرا استثناء نمی کنید با قولتون، من فلان جا میرم انشاءالله، یعنی یه خدا نخواد نمیرم، ما استثناء دیگه، استثناء یعنی انشاءالله گفتن، اینم شد معنی دوم. پس تسبیح یعنی انشاءالله، سومی که تسبیح به معنی نماز، تسبیح خدا کنید یعنی نماز بخونید، مثل آیه شریفه لولا انه کان من المسبحین، اگه اون یونس از نماز گزاران نبود تو شکم ماهی میماند. همین تازگی اینجا همین آیه آخر سوره هجر، همون آیه آخری، فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین، کن من الساجدین یعنی مسلین. چهارم اینکه کلمه تسبیح خدا یعنی نور، تسبیح به معنی نور. مثلا تو حدیث هست فلولا صبحات و وجهی، این صبحات همون صبحات، همون صبحانه ها، صبحات سبه صبحات، اگر نباشد نور خدا. اصل حدیثش اینه ها، خدای متعال حجاب داره و اگر حجاب های خدا نبود، صبحات وجه خدا، نور وجه خدا همه چیزو می سوزند. صبحات وجهی لحترق مده بسره، همه رو می سوزند. صبحات یعنی نور. پس کلمه تسبیح چهار تا معنا پیدا کرد. و اما کلمه روح، ینزل الملائکه به روح، روح یعنی چی؟ میگه روح ده تا معنا داره. الروح یأتی علی عشرت اقسام، روح ده معنا داره. اول اینکه روح یعنی همو حیات و نفوس بالارشاد، همین که یه وقت کسی مثلا یکی رو نصیحت میکنه، یکی رو موعظه میکنه، میگه روح بهش داد، جان بهش داد، حیات نفس به وسیله ارشاد، اینو میگن روح. دومی که روح یعنی رحمت، روح یعنی رحمت، کما ورد فی القرائت فالروح و ریحان. اینو اون آیه آخر سوره الرحمن روح، میگه اون قرائتی که میخونه روح، قرائتی که گفته فالروح و ریحان، اون روح یعنی رحمت. سومی که روح یعنی نبوت، مثلا آیه شریفه یلغ روح من امری علامه شو من عباده، خداوند نبوت را به هر کسی خاص میدهد. یلغ روح من امری علامه شو من عباده. چهارم این که روح یعنی عیسی علیه السلام، عیسی روح الله، لأنه خلق من غیر بشر، بی پدر به دنیا آمده، و قیل من غیر فحل، خونسه فحلی نری در کار نبود دیگه، و قیل لکونه رحمتن علی عباده به ما یدوهم الالله. بعضی هم گفتن که اصلا عیسی رو که میگن روح الله، این همون معنای قبلیه، معنای قبلی این بود که روح یعنی رحمت، عیسی هم رحمته. حال قبلیش چون عیسی رحمت بر بندگان خداست، به اینکه مردم رو دعوت میکنه به خداوند. معنای دیگر روح یعنی جبرئیل علیه السلام. معنای دیگر روح یعنی فوت کردن، دمیدن. روح یعنی فوت. و روح و النفخ، مثلا یک کسی میگه احییت النار به روحی، من این آتش رو روشن کردم به اینکه فوتش کردم، زنده کردم آتش رو به فوت کردن، ای به نفخی فوتش کردم. مثلا قال زرمه، زرمه گفته یسف و زنده و زنده، داره توصیف میکند مچ و دست و پا را، میگوید که فلما بدت کفن توها، کفن توها وهی طفلتون به تلسا علم تکمل زراعن ولا شبرا، و قلت له ارفعها الیک و احیها به روح که، احیها به روح که، و قتته لها قیتتن قدرا، میگه این بچه نارس به دنیا آمده بود، بچه نارسم مرده بود، کفنش کردیم. بعدم بهش گفتم که فوتش کن، زندش کن، به اینکه قضا بهش بدهی. فلما بدت، وقتی آشکار شد این بچه، کفنتوها، کفنش کردم، و هی طفلتون، بچه کوچکی بود، به تلساعه، به یه تکه پارچه، لم تکمل زراعن بلا شبرا، این بچه دست و پاشم هنو کامل نشده بود. و قلت له، به اون بابا گفتم که ارفعها الیکه، اینو بلندش کن، این بچه رو بلندش کن، و احیها به روح که، احیها به روح که، یعنی همی که حالا ما تو فارسی میگیم نفس بش بده، نفس مصنوعی، احیها به روح که، یعنی با فوت کردن زندش کن. وقتته لها قیتتن قدرا، یه حالا زندش بکنه، یک کم خوراکی هم برش، یعنی یه ذره شیر بریز دهنش. اقتته یعنی قضا ده او را، قیتتن خوراکی، قدر و اندک. شاهد سر این که احیاها به روح که، یعنی این که با فوت کردن. معنای دیگر اینه که روح یعنی وحیه، مثلا آیه شریفه و کزال که اوحینا الیک روحن من امرنا، روحن من امرنا یعنی وحیه. و قیل انه جبرائیل، بعضی هم گفتن که تو این آیه روح به معنی جبرائیله، تو قبلا گفته بودیم روح به معنی جبرائیل، ولی تو این آیه هم روح به معنی جبرائیل. یه معنی دیگر، معنی دیگر اینه که روح ملکون فی السما من اعظم من خلق الله، روح فرشته تو آسمان از بزرگترین مخلوقات خدام هست، اینقدر بزرگه که فیضا کان یوم القیامته، وقتی که روز قیامت می شود، وقف صفن و الملائکتو کلهم صفن، روح یه طرف، کل ملائکم یه طرف، یعنی اینقدر بزرگه. معنای دیگر اینه که روح یعنی انسان. و قال ابن عباس، آقای ابن عباس گفته فل انسان روحون و نفسون، هر آدمی یه روح داره یه نفس داره. نفس یعنی چی؟ فالنفسو هی التی یکون فیها تمییز و الکلام. نفس یا نفس همونیه که آدم باش حرف میزنه، تشخیص میده، خیر و شر رو تشخیص میده. روح هم یعنی چی؟ هو الذی یکون به القطیت و نفس. قطیت، قطیت خور و پف، خورناس. تو تهران یه جو هست، یه کلینیک هستن نوشته کلینیک خوروپوف، خوروپوف قطیت، قطیت ها. تمثل دی، تمثل، تمثل بن. عقل؟ نه نه نه، در ما عقل مذکر، نفس مؤنثه. آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون چون انداخت این می پرورد. بن اگر که حالا این جاها که چیز آسمان پیدا نید، یه جایی که برید که خیلی تاریک باشد، برق نباشه، آسمان رو ببینید، آسمان رو اگر نگاش بکنید، اینی که یه آدمی اینجا خوابیده باشه تو هوا، ولی شما اینجوری که نگاه میکنید زیر شکمش میبینید. آسمان اینطوریه دیگه، آسمان مرد و زمین زن در خرد. خیلی خوب، هو الذی یکون به القطیت خور و پف و نفس. فاذا نام العبد، وقتی آدم میخوابه، خرجت نفسه یا نفسه، وقتی آدم میخوابه نفسش میره بیرون، اما روحش که نمیره بیرون. و بقیه روحه، اما هر وقت که آدم بمیره هم نفسش میره هم روحش میره. و اذا مات خرجت نفسه و روحه معن، دوتاش میره بیرون. بله نه نه، اینا همه حرفای شیخ طوسیه. البته از نظر فلسفی و کلامی این حرفا درست نیست که بگویید که ما یه نفس داریم و یک روح داریم. ما نفس و روح یکی هستن، دو چیز نیست. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که جدا، عطا امر الله، عطا رو فعل ماضی معنا کنیم یا مضارع امر الله رو هم بگیم آمد یا خواهد آمد، و امر الله یعنی دستور خدا یا یعنی قیامت. میفرماد فی در عالم امکان، که امکان یه قاعده‌ای بود مربوط به حیض و نفاس بود. حالا شاید امکانش هست. خیلی فرمود که امکان داره که یه وقت یه توضیح بدیم درباره عقل و نفس و روح و اینا. عطا امر الله فیه اقوالون، معنای اولینه که عطا امر الله یعنی قرب امر الله، امر خدا نزدیک است. به عقاب المشرکین المقیمین الکفر و تکذیب، به این که عقاب میکنیم مشرکینی که مقیمین، اون که ادامه میدن وایستادن سر کفرشون و سر تک مقیم بر کفرند. عن الحسن و ابن جریج قال الحسن، حسن بصری میگه ان المشرکین، مشرکین قالوا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، مشرکین به پیغمبر عرض میکردند که اعتنا به عذاب الله، این عذابی که میگی خب بیار. فقال سبحانه ان امر الله آت، خدا فرمود امر خدا خواهد آمد، ولی چیزی که 100% میاد دیگه نزدیکه. ان امر الله آت، امر خدا خواهد آمد، و کل ما هو آت قریب دان، هر چیزی هم که 100% میاد دیگه نزدیکه. چیزی دوره که اصلا معلوم نیست میاد یا نمیاد، اما چیزی که حتمیه و 100% انجام میشه نزدیکه. این ماضی به معنی همون که میگفتن مضارعه، محقق الوقوع در حکم ماضی است. بله. قول دوم اینه که عطا امر الله یعنی ان امر الله احکامه و فرائضه، امر خدا آمد یعنی قوانین خدا آمد. ان الضحاک. قول سوم اینه که امر الله یعنی روز قیامت، امر الله اومد یعنی قیامت داره میاد. ان امر الله هو یوم القیامت، یوم القیامت است. ان الجبایی و روی نحبه ان ابن عباس، ابن عباس هم همینو گفته. و علا هذا الوجه، بنابراین فیکون و عطا به معنا یعتی، ماضی به معنی مزارعه. و جا وقوع الماضی هنا یا ها هنا لصدق المخبر به ما اخبره به، می گفتن مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی جایز است که ما ماضی به کار ببریم، به خاطر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله که صادق است و مخبرون بهش هم صادقه، پیامبر صحیح میگوید اون چرا هم که میفرماید صحیحه، ولذا هر چرا پیغمبر نسبت به آینده بگه ما نسبت میگه بدیم به گذشته. فسار به منزلت ما قد مزا، مثل گذشته میمونه. ولان الله سبحانه قرب امر الساعت، خداوند قیامت رو نزدیک قرار داده. فجعله اقرب من لمح البصر، چشم به هم بزنید قیامت شده دیگه، چشم هم بزنید قیامت، هر چی گذشتی همین دیگه، یه چشم هم بزنید بیه. همین همین دیروز بود که ما اومدیم حوزه ثبت نام بکنیم، گذشت اینجوری. خ... خیلی خوب. و قال اقتربت الساعه، تو سوره دیگری جای دیگه قرآن خدا فرموده اقتربت الساعه و منشق القمر، فعل ماضی به کار برده. فلا تستعجلون، خلاصه عجله نکنید، میاد، قیامت نزدیکه. خطاب به مشرکینیه که تکذیب میکنن روز قیامت را، ولی عذاب الله، تکذیب میکنند عذاب خدا را، المستهزئین بهی که تمسخر میکنند، و کانو یستعجلونه، هی عجلم میکنند، کما حک الله سبحانه انهم قولهم، همونجور که خدا نقل کرده که اینا عجله میکنند تو عذابا. خدا فرموده فامتر علینا حجارتا من السما، اینو داره عجله میکنه، میگه یه بارانی از سنگ بر ما نازل بکن، داره عجله میکنه بر عذاب دیگه. و یستعجلونه که بل عذاب، و تقدیره، تقدیر آیه نسا، قل لهؤلاء الكفار، به این کفار بگو عجله نکنید از قیامت و عذاب. فان الله سیاتی بكل واحد منهما فی وقته و حینه، هر وقت زمانش بشه خدا عذابو میرسونه، قیامتو میرسونه، کما تقتضی حکمتو، اونجور که خدا خودش مصلحت میداند. سبحانه و تعالی اما یشرکون، ما ها معمولا این کلمه سبحانه را یا کلمه تعالی یا کلمه تبارکه، اینجور کلمات را به عنوان صفت خدا به کار میبریم. ولی یه حدیثی هست، خیلی هم حدیث عجیب غریبیه، توی کافی اونجا حدیث اینطوری سا، ان الله و تبارک و تعالی، خود این کسانی هم که اصول کافی را تصحیح کردن داد، چون نفهمیدن وابشو انداختند، وابشو انداختن شده ان الله تبارک و تعالی. الان تو ذهن ما هم همین حساب میگیم ان الله تبارک و تعالی، ولی درسته اصول کافی اینجوری حساب، ان الله و تبارک و تعالی، یعنی تبارک و تعالی رو اسم خدا قرار داده نه صفت خدا. ان الله و تبارک و تعالی، سبحانه و تعالی اما یشرکون. هذه کلمه تو تنزیه لله تعالی، این سبحانه و تعالی یعنی پاک و منزه از خدا، خدا برتر است. اما لا یلیق به و به صفاته، از اون چی که لایق به خدا نیست، به صفات خدا، یعنی اون چی که میگویید همیشه خدا را تنزیه بکنید، بی خدا از این چیزا بالاتره. و تنزیه له من ان یکون له شریک فی عبادته، خدا رو منزه بکنید از اینکه خدا شریکی داشته باشه. ای جل و تقدس و تنزه من ان یکون له شریک، خدا برتر از آن است که مقدس است، منزه است از اینکه شریکی داشته باشه. تعالی و تعظم و ارتفع من جمیع صفات نقص، خداوند برتر است، متعالی است، بالاتر است از همه صفاتی که نقص درش هست. مثلا فرض کنیم ما وقتی میگیم که علم، معنی علم اینه که آدم یه چیزی رو بلده بعد از اینکه نمیدونسته. کلمه ذکر معنیش اینه که یه چیزی رو که فراموش کرده یادش اومده. کلمه مثلا قدرت معنیش اینه که یعنی قبلا عاجز بوده حالا قدرت. هیچ کدوم این کلمات تو خدا درست نیست. ينزل الملائكه، خداوند نازل میکنه ملائکه را، یا تنزل الملائکه تو، چون گفتیم دیگه این ملائکه را یا فاعل بگیرید یا مفعول بگیرید، میگه ينزل الله الملائكه، یا بگوی تنزل الملائكه تو، قبلا گفتیم دیگه، نازل میشود ملائکه به روح من امره، به روح یعنی چی؟ به روح یعنی بالوحی، با وحی نازل میشود. ان ابن عباس، بعضی هم گفتن به روح یعنی بالقرآن، ان ابن زید، و هما واحدون، حالا چه این که به روح ها بگید بالوحی یا بگوید بالقرآن، یکیه. و سمی روحن، قرآن را میگویند روح به خاطر اینکه قرآن دل را زنده میکند مثل روح. و سمی روحن، قرآن را وحی را میگیم روح، لأنه حیات القلوب و نفوس. قرآن غذای دل آدمه، دل آدم را زنده میکنه. بالارشاد الی الدین، دیدیم مثلا بعضیا که تو بیمارستان مریضند، گاهی مثلا دو روزه سه روزه این مریض هیچی نخورده، یه غذا میبری میگه که سیرم، نمیخوام. این سیر نیست، مریض حالیش نیست، خیال میکنه سیره در حالی که گرسنه است. قرآن میاری برای یه نفر میگه بخون، میگه نمیخوام، حالشو ندارم، نمیخوام، در حالی که دیروز امروزم قرآن اصلا نخونده. این همون مریض است، مریض حالیش نیست. قرآن فرموده و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، سوره واقعه. رزق تو این آیه یعنی چی؟ یعنی همین قرآن خوندن. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی میگه گرسنه نیست، قرآن نمیخوام بخونم، این حالیش نیست، مریضه. بله. و قیل، بعضی ها گفتن که به روح یعنی به نبوه عن الحسن. و قوله من امرهی، این من امرهی، من امرهی یعنی به امر خدا، به دستور خدا، شبیه قول خداوند که فرموده یحفظونه من امر الله، این من امر الله یعنی به امر الله. این یحفظونه من معنی آیه نیست که یعنی کسی رو حفظ بکنید در برابر خدا، کسی رو حفظ میکنید به دستور خدا نه در برابر خدا، زیرا احدی نمیتواند کسی رو حفظ بکنه از امر خدا. هر کسی میتونه کسی حفظ کنه به دستور خدا نه از دستور خدا. الا من یشاء من عبادهی مل... خب ملائکه بر کی نازل میشن؟ الا من یشاء من عبادهی، بر هر کسی که مثلا فرض کنید امام خمینی میفرمود که مهمترین فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که جبرئیل بعد از پیغمبر بر حضرت زهرا نازل میشد. ممن یصلح للنبوته و سفارت بینه و بین خلقه، ملائکه نازل میشن بر کسی که صلاحیت نبوت داره و صلاحیت سفیر بین خدا و خلق رو داره. هر کی میتونه سفیر خدا بشه ملائکه بر او نازل میشوند. یه چیزی هست میگه اگر کسی 12,000 مرتبه قل هو الله احد رو کسی بخونه، یه دفعه میبینه که یه فرشته اومد جلوش بهش میگه من اسمم هست عبدالصمد، خدمت شما، هر کاری داری بگو برات انجام بدم. ملائکه برای آدم نازل میشون. انذروا، این انذروا گفتیم که یا ان تفسیریه یا ان مخففه از مستقله، این که اعلام کنید به مردم بگویید انه لا اله الا انا، خدای جز من نیست، فتقون، مرا تقوا کنید. این تفسیر اون روحیه که منزل، اون روحی که نازل میشه دا. و بدلون من، بدلونه، فا ان المعنا، معنای آیه نسا، تنزل الملائکت، و ملائکه نازل میشن به روح. روح یعنی چی؟ روح یعنی این که به ان انذروا، اعلام کنید به اهل کفر و به اهل معاصی، اعلام کنید به انه لا اله الا انا، ای مروهم به توحیدی، مروهم دستورشون بدید، امرشون بکنید به توحید من، و به ان لا یشرکو بی شیئا، بهشون بگویید که مشرک به من نشوند. و معنا فتقون، فتقونم یعنی اینا، اتقو مخالفتی، از مخالفت من بپرهیزید. و فی هذا دلالتون علی ان الغرض من بعثت الانبیا، این آیه دلالت میکنه که هدف از بعثت انبیا الانذار و دعا و الدین، اعلام و دعوت به دین است. النظم، ارتباط این دو تا آیه، وجه اتصال قوله سبحانه و تعالی، اون سبحانه و تعالی ارتباطش با ما قبل اینه که کفار عجله میکردن عذاب را، به جوری هم عجله میکردن که میگفتن دروغه، میگفتن اگه قیامتی هست خب بیار، اگه عذابی هست بیار، عجله میکردن عذاب را به صورت تکذیب، یعنی میگفتن اگه هست بیار، پس نیست دیگه، تکذیب میکردن. و یکذبون البعث و القیامت، بعث و قیامت رو تکذیب میکردن. فبین سبحانه خداوند بیان کرد انه منزه اما یصفون به، خدا منزه هست از این چیزایی که شما میگویید. فان الحکیم خداوندی که حکیمه، خدا الان گفته نماز بخونی، هر کسی گفت نماز بخونی معنیش اینه که 100% یه قیامتی هست که اونی که خوند عمل کرد ثواب بده، اونی که نخوندم گوشش رو تاب بدند. خدا بیان کرد که خدا منزه هست از اون که توصیف میکنن، زیرا خدایی که حکیمه ازا کلفه وقتی یه دستوری بدهد وجب ان یجازی المکلف، با یه مکلف رو جزا بده. فترک المجازات قبیح، اگر مجازات نکند قبیحه، یعنی اونی که عمل کرده ثواب بده، اونی که عمل نکرده جزا بده. و قیل انهم کانوا، بعضی گفتن ارتباطش این است، اونها یعنی این مشرکین انکار میکردن قدرت خدای متعال را بر اعاده خلق، که میومد استخون رو اینجوری کرد جلو پیغمبر، استخون را اینجوری کرد، این استخون له شد، بعد گفت که من یحیی العظام و هی رمیم، که اینو قل یحیی الذی انشأها اول مره، که اول دوستیه حالا میتونه. فنزه نفسه عن قولهم، داره میگه خدا پاک و منزه از این که شما میگی نمیتونه. و اتصل قوله ينزل الملائكه، این ينزل الملائكه مربوط به ما قبله. فانه سبحانه، وقتی خدا لما اوعدهم بالعذاب، وقتی خدا بعدی به عذاب داد، بین انه ينزل الملائكه للتخفيف، اول بعدی عذاب داد، بعد میگه که این ملائکه دستور خدا رو اجرا میکنند. و انه لا یاخذ احدا من المشرکین، خدا احدی رو مؤاخذه نمیکند، حتی یحتج علیه بالنذر، حتی یحتج علیه بالنذر یعنی چی؟ یعنی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا اتمام حجت نشود گوش کسی نمیگیریم. و قیل انه سبحانه، بعضی گفتن خدای متعال، بینه، خدا داره توضیح میده، ان الحاله حال و تکلیف، امروز روز دستور پاداش نیست، فردای قیامت روز پاداشه، دیگه روز دستور نیست، امروز حال تکلیف است، لا حال و نزول العذاب، دنیا روز تکلیفه، آخرت هم روز عذابه. و ان الصلاح الان، امروز مسئلت اینه که ملائکه نازل بشن به پیغمبر صلی الله علیه و آله به وحی و کتاب، امروز ملائکه بر پیغمبر نازل میشن به اینکه دستور بیاورن، برای شما هم فردا ملائکه نازل میشن به اینکه یا ببرندتون بهش یا ببرندتون جهنم. للانذار و بیان، بله، کدوم قاعده؟ نه این عامه، عامه، بله، للانذار و بیان الادله. و لذالک اتبعه به ذکر الادله، به همین جهت هم حالا دنبالش داره دلیل می آورد که خدا امروز تکلیف آورده برای شما، فردا هم روز پاداش این تکلیفه. اینه ها، امروز تکلیف آورده این سا. قوله تعالی خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یوش، آسمان ها و زمین رو به حق، این حق همون تکلیفه ها. نمیدونم کی بود، یک بزرگواری هم اشکال کرده بود که گفته بود که شما گفتی که آسمان ها به معنی مجردات، پس این آیه که میگه خدا انزل من السماء ماء، از آسمان بارون نازل کرد، ببینیم اون که مرز کردم این بود، گفتم سماوات که جمع این یعنی مجردات. این آیه که میفرماد انزل من السما، این قرینه داره که اصلا آسمان نمیگه، این سمای تو این آیه یعنی بالا. انزل من السما ماء، نه یعنی از آسمان ها، از بالا آب نازل کرد. اونی که مرز کردم مجردات چی رو گفتم؟ سماوات. خلق السماوات والارض مجردات و ملائکه، اینا رو خدا خلق کرده بالحق. تعالی اما یشرکون، منزه هست از اون چی که اینا شرک میبرزن. خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین، این آدم از یه نطفه آفریده شده و حالا تازه میخواد با ما دعوا بکنه. همون اون داستان که قبلا میگفته ما که خداوند به اسرائیل فرمود که این همه جون میگیری، تا حالا قصدم شده بر کسی؟ دلت سوخته بر کسی؟ گفت نه، بر هیچ کس دلم نسوخته. فقط یه بار اون بچه‌ای که توی آب افتاد و نمیدونم فلان و اینا، بعد خدا نشونش داد که این همونی بود که بعد شد نمرود. اینی که قصد شد این تازه همون اون بوده. ارزم مجردات با گفتیم که مادیات در برابر مجردات قابل ذکر نیست. میلیاردها میلیارد کهکشان و کره و فلان، این اصلا چیزی نیست در برابر فرشتگان، در برابر مجردات. این یک والانعام خلقها لکم، این گاو و گوسفند و شتر و اینا رو هم خدا بر شما آفریده. فیها دف اون، لباسای پشمی از اینا درست میکنید، کرک اینا را نمیدونم پشم اینا را قطعی میکنید و لباس میکنید. دف، دف لباس پشمینه. و منافع او، خیلی هم فایده داره. یه گوسفند همه چیزش به درد میخوره دیگه، از همه چیزش استفاده می‌کنه. و منها تاکلون، قضا هم میخورید. و لکن فیها جمالون هین توریهون، قبلا گفته بودم دیگه اسب خیلی زیباست دیگه، اصلا خیلی زیبا شکیل، مثلا مثلا زیبایی دیگه اسب. گفتم خدا خودش اسب آفرید بدون مشورت با کسی، قشنگ شطورم با چند نفر مشورت کرد اینجور کج و موج شد. خورسه این حیوانات جمالند، زیباییند برای شما. هینه توریهون و هینه تسرهون، هنگامی که استراحت میکنید، این اصلا خیلی زیباست این حیوان پلو شما، لذت میبره آدم دیدنش. و تحمل و اسقالکم الى بلد لم تکونوا بالغ، بارای شما رو جاهایی میبرند که لم تکونوا بالغی الا به شق الانفس، اگه این اولاغ و این اسب و اینا نبود با چه سختی میخواستید این بارا را ببرید؟ با شق انفس. ان ربکم لرؤوف رحیم، خدا به شما مهربان است. خمس آیات القرائت، قرأ ابو جعفر، آقای ابو جعفر قرائت کرده به شق الانفس، نه به شق الانفس، به شق انفس، به فتح شین و الباقونه به کسره ها. بینه الان اینجا میگه ده حجت، قرائت رو که گفت حجتش میگه، اون چه نگفت. الحجت و الشق و شق و به کسر شین و فتح ها به معنا فرقی نمی کنه. شق و شق هر دوش یه معنا داره. کلاهما المشقه، هر دوش هم به معنی مشقته دیگه. قال امر ابن ملقت و هو جاهلی، یعنی امر ابن ملقت که تو شعر جاهلی گفته است. والخیل قد تجشم اربابها الشق و قد تعتصف دواویه، یعنی این حیوانات، این اسب، این قاطر، اینا گاهی به زحمت می اندازند اربابانشون را تو مشقت. تجشم به معنی مشقت، شقم به معنی مشقت. وقت تعتصف، گاهی هم راه راست رو نمیرن، کج میرند. مثلا فرض کنید اسب وقتی میخواد کسی رو که صاحبش نیست سوارشه بزنه زمین، راه کج میره. فقط تحت صفر داویه یا راویه، راویه یعنی اون حیوانی که آب میبره، یعنی میگه راویه. با شطور با اولاق قبل آب میآوردن دیگه، اون میگه راویه، آب میاره. یا این که نه داویه، اونی که میچرخه. یعنی خلاصه گاهی این حیوان راه راست میره، راهی کج میره. صلی الله علی محمد و